بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد و یهدف الفعل الناسبها ای ناسب الفبلت جوازن. آخرین فراز بحث جناب ابن مالک و به تبع جناب سیوطی درباره حذف عامل مفعولون به هست. حذف خود مفعولون به رو بحث کردیم، تنها دو بحثی که باقی میماند حذف عامل مفعولون به. من صحبه کلی شون دو پای تابلو عرض کنم که دیگه فقط در تطبیق ما یه توضیحات رو عرض کنم. حذف عامل مفعولون به یا جوازن یا وجوبن، جواز حذف عامل مفعول به اون جایی است که در مقام قرینه وجود داشته باشه، امام وجود قرینه تفسیر میکنه در اون قاعده کلی حذف ما یعلم جایزون، اگر قرینه داشته باشیم حذفش جایز است. این قرینه ممکنه قرینه حالیه باشه، ممکنه قرینه مقالیه باشه، یا به تعبیر قرینه معنویه و لفظیه. در مقابل حذف عامل مفهوم به وجوبن در موارد و ابوابی که ما عرض میکنیم. البته حذف عامل رو بعضی گفتن اشاره دارن و محتوای عبارتشون دلالت داره که اختصاراً فقط جایزه، که بیان ما هم همین معنا رو منتقل کرد به دوستان. وقتی که میگیم با وجود قرینه، معناش اینه که حذف اختصاری، قالب حذف ها این گونه است. وجوباً هم در ابواب قالب حذفانه این مورد در ابواب معینی است، از جمله مثل باب اشتغال که بحثش گذشت. ما اونجا عامل مشتغلان انه رو اگر منصوب باشد در تقدیر داشتیم، مثل زیدن ضربتو یا مثلا ازیدن ضربتو که اونجا هم اشاره کردیم این عامل وجوب حذف داره. مثل باب ندا، اونهایی که ند به منادا رو بنابر عامل مقدر میدونن و میگن اطلبوی در تقدیر است، ادعوی در تقدیر است که بیان بعضی از ادباست، خب اونها هم طبیعتا وجوب تقدیر رو قائلن. باب تحذیر سومین مورد، باب اقراء، اینها موارد خصوصان بعدن خواهند خوند، شرایطی داره. به شرایطی که در باب خودش مذکور است، باب تحذیر و اقراء، اونجا هم عامل مفعول به وجوب تقدیر دارد. پنجم و ششم موردی که ایشون مطرح میکنن باب مثل و جاری مجرای مثل، اینها رو مثالاش رو عبارت میخوانیم، معطلی نداره، عبارت رو اینا بفرمان عزیزان. و یحذف الفعل، حذف می شود فعل، الناسبها، فعلی که این چنین صفت دارد، الناسبه صفت فعل میشه دیگه در عبارت سیوطی، ناسب آن است. ناسب چی؟ خودش با تفسیر میکنه، الناسبها میگه یعنی ای الناسب الفضلته، اون عاملی، اون فعلی که نسب دهنده است فضله را، الناسب الفضلته نسب دهنده تزله را که مراد همین مفعولون بهیست که محل بحث ما جوازن، حالا گاهی جوازن هست می شود ان علم الف اطلاقی اگر دانسته شود، یعنی اگر قرینه ای داشته باشیم ما بر محذوف که امکان است ما قرینتون حالیتن کانه، این که امکان بیان ان علم است کجاست که ما می دانیم، میگه مثل این که در مقام قرینه وجود داشته باشه، حالا حالیه باشد معنویه باشد، که قوله که مثال ها رو دیگه من از خارج عرض نکردم نیازی نبود، که قوله که لمن تأهب للحج، یک کسی ایام و موسم حج آماده رفتن به مثلا تمتع است، آماده رفتن به حج، شما چی بهش میگید؟ میگید مکته. خب مکتهشون میگه ای توریدو، ای توریدو، یعنی توریدو مکته، اراده داری مکه را قصد داری که بروی به طرف محضر. شما عرض بکنم که مکه، یا مثلا حالا به صورت استفهامی هم اینجا قابل تصویر هست، موسم حج است، یکی عازم سفری، شما نمیدونید سفرش حج یا غیر حج، میگید مکته. مکته یعنی چه؟ یعنی اتوریدو مکته، آیا اراده مکه داری یا مثلا جای دیگری میخوای بری، او مقالیتن، یا قرینه مقالیه و لفظیه باشد که زیدن. خب بارزترین قرینه مقالی استفهام دیگه، لمن قال من ضربته، وقتی میگه من ضربته شما جواب میگید زیدن، یعنی ضربت زیدن، اینجا جوازه دیگه، میتونید ظاهر کنید، اونجا میتونید بگید ترید و مکته، عامل رو ظاهر بکنید، وجودی برای حذف نداشتیم، اینجا میتونید ظاهر بکنید بگید ضربت زیدن. البته و قد یکون و گاهی میماشد حذفه، حذف این ناصب این فعل ملتزما، یعنی واجبا لازم شده، مثل کجا مثال میزنه، کأن فسره ما بعد المنصوب، مثل این که تفسیر کند اون محذوف را اون عاملی که بعد از منصوبه، کما فی باب الاشتغال، چون وقتی مفسر وجود داره مفسر در این موارد حکم عوض رو داره و آقایان گفتن که جمع بین عوض معوض نشاید، لذا در تفسیر همین عبارت داریم لانه عوضون ولا یجمع بین العوض و معوض، چون جمع بین عوض و معوض جایز نیست دیگه، کما فی باب الاشتغال که دوستان بحثش رو تازه خوندن قریب العهد آشنا هستن، میگید ازیدن ضربته، آیا زید را زدی؟ خب این زیدن منصوب ضربته مقدر است، ضربته مقدر است که وجوب تقدیر داره، او کان نداعا، یا کان، چی کان؟ اسم کان چیه؟ اون منصوب دیگه، اون منصوب، اون مفعولی که مد نظره نداع باشه، لذا این آقایان منادا رو، خب دقت کنن عزیزان، منادا رو عنوان نقشی بهش نمیدن، منادا رو به عنوان محضر شما عرض بکنم عنوان ندا اعراب بهش نمیدن، میگن منادا مفعول فعل مقدره، لذا از مصادیق مفعول به میشود، عاملش در تقریره، مثلا وقتی میگید یا رجلن یعنی اطلب رجلن، ادعو رجلن، یا میگید یا زیدو باز همینطور، لذا در مواردی هم که مبنی محلا منصوبه دیگه به خاطر اینکه مفعول به هست، بله، او مثلا، یا اینکه مثل باشد، مثل باشد، او کانم مثلا، این منصوب ما مثل باشه، که مثل این مثال الکلابه علی البقر، الکلابه علی البقر، دوستان میدونن مثل خصوصیتش چیه؟ نباید تغییر کنه، حالا به این نکته اشاره کنیم، نباید تغییر کنه دیگه، چون نباید تغییر کنه، پس اگر در ساختار مثل در به تعبیر عرض کنیم که به دنیا آمدن مثل حذف عامل وجود داشت، این عامل دیگه جواز ذکر نداره، چون مثل باید به همون طوری که هست مطرح بشه دیگه، حالا جای مدره مثلا باید همینطور، الکلابه علی البقر، میگن شکارچیان گاوهای وحشی رو شکار میکردن، بعد چی میگفتن؟ میگفتن که الکلابه علی البقر، به همراهیان خودشون که وجود داشتن اون شکارچیان میگفتن الکلابه علی البقر، یعنی چه؟ یعنی ارسلو، یا ارسل مثلا اگر یک نفر بوده است، ارسال کن سگ را بر اون مثلا گاو وحشی که وجود داشته و شکار میکردن. خب برای اتمام شکارشون نیاز داشتن به این سگهای شکاری. بعد در هر موردی که این اینقدر استعمال شده تا قلب پیدا کرده، برای استعمال در هر موردی که انسان بخواد بگه که حمله کنید، حالا به دشمن یا به شبیه دشمن یا هر چیزی مشابه، در حمله کردن و یورش بردن به کار رفته. لذا تو جنگ هم عرب ممکنه اینو استعمال بکنه. مثلا آماده جنگ است با دشمن خودش، میگه الکلابه علی البقر. الکلابه علی البقر یعنی چه؟ یعنی حمله کنید به توی دشمن، حمله کنید مثلا دیگه، نه حمله کنید به توی دشمن. حالا من توضیح بیشتر میدم وقتی میخوایم مقایسه کنیم با جاری مجرای مثل. خب الکلابه علی البقر علی ارسل، ارسال کن، ارسال کن تجرا بر مثلا بقر دیگه. او جاری مجرا یا جاری مجرای مثل، اون اسمی که منصوب واقع شده در سیاقی باشد که جاری مجرای مثله. که انتهو خیر لکم، انتهو خیر لکم، انتهو خیر لکم یعنی چه؟ یعنی قبول نهی کنید، قبول نهی کنید، تمام کنید این گناه رو. خیرن لکم، این خیرن مفعول انتهو نیست، معناش این نیست که انتهو خیرن، خیر و نیکی رو تمام بکنید. انتهو یعنی این کار بدی که دارید میکنید چه کار کنید؟ تمام کنید. خیرن لکم، خیرن لکم یعنی چه؟ این فرمان ای وعتو، بیایید سراغ این در حالی که خیر است برای شما. یا مثلا بعضی خضوع در تقدیر گرفتن، بگیرید خیر را برای خودتان. یا و عملو و اقصدو، کشاف مثلا اقصدو در تقدیر میگیره، کسانی مثل عباس حسن اعملو، مثل ابو طالب خضوع. خب اینا فرق نمی کنه، بارها عرض کردیم الفاظ متعدد معنا واحد، اون چیزی که معنا و مراد رو برسانه. دقت کنید، اتیان دیگه، آمدن یعنی بیایید به سوی خیر، که حالا مفعولم به بگیرید، یعنی بیایید خیر را در حالی که این خیر برای شما، خود خیر رو هم میتونیم به عنوان حال در نظر بگیریم. دقت کنید، من تفاوت عرض کنم این وسط تک نشه. مثل و جار مجرای مثل رو که ایشون اشاره میکنن، نکته این که مهمه در اینجا تفاوت این هاست. خب لازم اونجا عرض بکنیم، چون دوستان ممکنه سوال بکنن چه فرقش میان مثل و جاری مجرای مثل. تنها نکته که اینجا لازم مطرح بشه به نظر میرسه که همین نکته. تفاوت های بین مثل و جاری مجرای مثل مطرح شده. از جمله مهمترین تفاوت ها همین موردی است که عرض میکنیم، شاید یکی دو موردی که عرض میکنیم دوستان دقت کنم به اوزن میشه. تلاوت میرسن دوستان. اولا مثل شهرتش بیشتر از جار و مجرای مثله. این تفاوت است که خب در بعض عبارات دیده میشه. نکته دوم که قابل عنایته اینه که مثل الفاظش، الفاظی که در مثل به کار میره، در مواردی که استعمال میشود گاهی علت تحقیق است، گاهی علت تشبیه است. تو فارسی هم داریم، مثلا میگن سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. خب این محضر شما عرض بکنم که گاهی ممکنه این گونه باشد. الان اگه یک کسی سرش درد نکنه به سرش دستمال ببنده، شما بهش چی میگید؟ میگید سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. اینجا حقیقتا استعمال شده دیگه، در موردی که به سری دستمال بسته شده است، درد نمیکرده و قضای استعمال این مثل علی نحو الحقیقه نسبت به الفاظی که به کار رفته در این مثل وجود داره. اما در موارد مشابه هم به کار میره، ممکن اصلا نه بحث دستمالی باشد، نه بحث سری باشد. محضر شما عرض میکنم که نه بحث بستن این دستمال بتر، لیکن در موارد مشابه میگن سری که دست نمیکنه دستمال نه، من این کسی قضیه رو میپیچونه. محضر شما عرض میکنم که بهش میگن سری که دست نمیکنه دستمال نمیبندن. الفاظ ارتباطی نداره، اما مثلا معناش همینه دیگه. گاز علف تحقیق که وقتی مثل میشه دیگه حتی استعمال حقیقیش خیلی کم هم میشه، بعد نادر میشه، خیلی کم پیش میاد که کسی سرش درد بزنه به سرش دستمال بزنه ما بخوام این مثل استعمال بکنیم. غالبا علف تشبیه دیگه. اما جاری مجرای مثل در همه موارد علف تحقیق هست. حالا مثال همین مثال هم که شون زدن میتونید تطبیق کنید، من اینکه تطبیق ندادم. الکلاب علالبقر، الان هم که برید شکار سگی همراهتون باشه میتونید این استعمال بکنید، حقیقت بشه. تو جنگ وقتی به کار میره مجازی و حقیقت مجازی دیگه، ما سگی نداریم بقری نداریم. اما جاری مجرای مثل در همه موارد علالتحقیق استعمال میشه. موردی که این آیه مبارکه نازل شده است، انتهو خیر لکم، خب موردش چیه؟ موردش مسیحیان است که اینها قائل بودن به تثلیث دیگه، درسته؟ خدای سگانه مثلا. آیه مبارکه در این مقام بر آمد و برای نهی اینها چه فرمود؟ انتهو خیرن لکن. انتهو خیرن لکن یعنی که تو این موردی که الان آیه مبارکه نازل شده، یعنی انتهو عن التثلیث خذو خیرن لکن وعطو خیرن لکن. اتیان هم که دوستان سوال میکنن در لغت وجود داره، آتاهو به معنای آوردن، معنای لغوی بخوایم بکنیم اینه، اتا معنای آمدن انجام دادن، این آمدن راه رفتن مراد نیست ها، دقت میکنید آمدن فعلی مراده، معنای انجام دادن. آتاهم که معنای باب افعال است، معنای آوردن. خب این از مورد آیه مبارکه و موردی که نازل شده. اما در موارد مشابه ما بخوایم استعمال کنیم چطور است؟ بله، یک کسی گناهی کرده، ذنبی مرتکب شده، شما به چی میگید؟ انتهو خیرا لکن. خب اینجا انتهو در معنای خودش استعمال شده یا نشده؟ بله شده دیگه. انتهو یعنی انتهو، البته عن التثلیث نیست دیگه، انتهو مثلا عن الذنب، از این گناه مشخص. خیرا لکن ما سر کلاس نشستیم مثلا، حالا فضای دوستانی که در دبستان راهنماییم دوستان یادتونه دیگه، یه دقیقه استاد که میرفت بیرون خیلی سرصدا میشد، یا حتی استاد که باید سر کلاس بود باز همین حالت، اگر سر و صدای توسط شاگردان صورت به تذیره، استاد و معلم به شاگردان چی میگه؟ میگه انتهو خیر لکن. خب اینجا انتهو خیر لکن یعنی که یعنی انتهو عن اللوضاء، زوضاء یعنی سر و صدا دیگه، از سر و صدا دوری کنید. خیر لکن یعنی خذو خیر لکن، خیر برای خودتون بگیرید، و اتو خیرا لکن، و عملو خیرا لکن، و اقصدو خیرا لکن، و الفاظ متعدده دیگه. دو در موارد مشابه شما هر موردی که بخواید به کار ببرید، انتهو در معنای خودش، خیرا لکن در معنای خودش استعمال میتونن الان احمل حقیقا. لذا شهرت جاری مجرای مثل 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 نیست، اصلا مشهور شده ها، لذا شده جاری مجرای مثل، اما به حد مثل نیست. نکته دیگر این که استعمال جار مجرای مثل شاید اساس تفاوت اینها همین نکته باشه، استعمال جار مجرای مثل در موارد متعدد علا نحو الحقیقه، به خلاف مثل که علا نحو الحقیقه داریم، علا نحو المجاز هم داریم.
جاری مجرای عامله،
تطبیق در مورد کنید، حالا شما مثلا عطف یک طوری حلش بکنید، یعنی چی جاری مجرای عامل؟
جاری
مجرای عامل نیست، این خلاف واقعی هست، این خلاف اون چیزی که در واقع وجود داره.
این جایگزین
شده؟ نه جایگزین نشده. چی میگه جایگزین شده؟ این عامل خیرنه. حالا شما بیانشون اینه که خیرن رو مفعول به میگیره، حالا ما تو بیانمون غیر از اینم داشتیم، ایشون نظرش اینه، چون میخوام تطبیق بر مورد بکنه، خیرن مفعول به است برای وعملو، برای وقصدو، برای وعتو، برای خضو، ارتباطی نداره. ما دو جمله داریم، انتهای یک جمله است، خیرن لکن این جمله دیگریه. ما تو بیانمون جایگزینی داشتیم، شما جایگزینی متوجه شدی؟ ما تقدیر عامل داریم. یه تعاملی بکنید به نظر
نباشید.
ویرایش اونها رو که الان ملت قرار نه. حالا من عبارت رو دوباره عرض میکنم، نظر شما عرض میکنم که بقدیتون و حدوه منتظم که انفسره ما بعده المنصوب او کان ندا هم او کان مثلا او کان جاری مجر مثلا تصویر من عرض ما میکنه. بله، حالا گاهی اگر غیر باب اشتغال داشته باشید کاف میشه تمثیل، اینو کلی عرض میکنم. گاهی میگن مثل این مورد، ممکنه مورد میگن کاف تعیینی، دقت میکنید، کافی که مورد معین رو، مورد متعین رو فقط مطرح میکنه. گاهی کاف میگن این مطلب این گونه است، مانند این و این. ما بیشتر از این دو مورد هم نداریم، اشکالی نداره، استعمال میشه، مشکلی هم نداره. اینجا مطلقه، یعنی ما در غیر باب اشتغال هم اگر یه همچین بیانی داشتیم اشکالی نداره. بابی ممکنه نداشته باشیم، دقت میکنید، اما مورد استعمال ممکنه باشه. مثلا باب اشتغال، مثلا شما بگید زیدن ضرر، تو قرینه بیارید که مضروب زید نیست، یه عاملی در تقدیره، اینجا یه قرینه بیارید اشکال نداره. مثلا اون موردی که ما مثال زدیم از خارج، کتابا اقرأه، اون باب اشتغال نیست، دقت میکنید، اما اگر مفسر داشته باشه، یعنی شرط مفسر حتما باید وجود داشته باشه، وجود تقدیر بره. نه، چون تفسیر در غیر موارد دیگه عمدتاً شرط نفس رو نداریم. تو باب اشتغال ما شرط نفس داریم، موارد دیگه چون شرط نفس نداریم نمیتونیم بگیم حتما اون موارد رو شامل میشه. روشن شد؟ خب خب نداریم. خب نفسش وجودی نبود، اما تقدیر که وجودیه، ما بحثمون در تقدیر عامل، حذف عامل، حذف عامل که وجودیه، نه رجعی بن ضرر کنه، حذف عامل که وجودیه، اگر منصوب کنید عامل مقدره، تقدیرش هم وجودیه، اما نفسش وجودیه. خب تراواتی هست کنه عزیزم. حتی ما قبلش همزه رو نیاوردیم، از خارج که میگفتیم گفتیم زیدن زرد تو، دقت میکنید، حتی همزه رو نیاوردیم، یعنی موردی رو بردیم که دو جهان رفع داره، اما عامل وقتی منصوب کنید وجوب تقدیر. از تنازع و فل عمل خیلی کم پیش میریم. این عاملان تلایا فتنن عمل قبلو فلل واحد من همل عمل. مطلب اول، نام این باب رو بتوانیم ان شاء الله مقدمات بحث رو امروز تمام بکنیم. خب این بار باز امیدوار شدیم که امروز بهتر خوندیم. مطلب اول نام این باب، آقایان بصری به این باب میگن باب تنازع. دقت کنم گفتم که من دیگه تکرار نمی کنم، چون حفظیه. چرا بهش میگن باب تنازع؟ چون چند عامل در معمول نزاع میکنن، به این اعتبار بهش میگن باب تنازع. تنازع هم معناش مشارکته دیگه. کوفی ها بهش میگن باب اعمال. چرا میگن باب اعمال؟ چون اون عاملی که محمله، یعنی در معمول موجود عمل داده نمی شود، عامل مهمل غالبا در ضمیر عمل میکنه. به این اعتبار گفتن ما به این میگیم باب اعمال، یعنی باب عمل دادن مهمل در یک ضمیری، باب عمل دادن مهمل در یک ضمیری که از نظر قالبی حالا غیر قالبا بعد روشن میشه. مطلب دوم، با اصطلاحات این باب دوستان آشنا هستن، از باب یادآوری عرض میکنیم. یکی اصطلاح متنازع که دیگه در این باب وقتی به کار میبریم دوستان آشنا باشن، متنازع یا میگیم عامل تنازع، مراد چیه؟ اون عامل هایی که با هم نزاع دارند برای پذیرش اون معمول موجود. متنازع عامل های نزاع کننده. متنازع اون فیه، اون معمولی رو میگیم که در اون معمول نزاع صورت میپذیره، معمولی که عامل های متعدد مورد بحث و متنازع ها اون معمول ها رو اون معمول رو میطلبند، بهش میگیم متنازع اون فیه. مطلب سوم، تعریف تنازع، توضیح تنازع. تنازع در لغت عرب به معنای تجاذبه. عرب میگه تنازع او الشیعه، مثلا تنازع زیدون و امرون الکتابه، یعنی اون کتاب رو زید و امر به طرف خود کشیدن، جذب کردن، تجاذب. اما در اصطلاح جناب سیوطی می فرمایند معنای تنازع اینه، ان یتوجه عاملانه لیس احدهما مؤکدا للآخر الى معمول واحد متأخر عنهما. ما همین جمله رو بتونیم امروز شما تکمیل کنیم، یکی دو نقطه زیلش بگیم کفایت میکنه. خب این عبارت تو کتاب هست، ما با بیان چند نکته این عبارت رو میخواییم برای دوستان توضیح بدیم. عربی که خوندیم دقت نکنم دوستان عقب میمونم، این هست کنم به عرض بنده دوستان دنبالی نیم عربی رو بنویسن، خالی بذارید بعد بنویسید. با بیان چند نکته این عبارت رو توضیح میدیم برای عزیزان. اولا ذکر عاملان در بیان ایشون از باب مثال نه از باب انحصار، یعنی عاملین متنازعین ضرورتی نداره، لازم نیست متنازعه ها الزاما دو تا عامل باشن، ممکنه بیش از دو عامل باشه. اما چرا ایشون میگه عاملان دیگران میگن عاملان؟ روشنه، یا بگید به خاطر محضرتون رو عرض بکنم، اینه که عاملان اقل مراتب تنازعه. خب در مقام تعلیم به خاطر سهولت رابطه تعلیم و تعلم معمولا به اقل موارد کفایت میکنن، توضیح میدن اقل مراتب رو و میگن مراتب بالاتر هم احکام شبیه به همین مورد. یا بگید تنازع در دو عامل اکثر استعمالن، حقیقتا هم همین میگونه، ما بیشتر از دو عامل بخواد نزاع بکنه کم داریم. حتی بعضی گفتن دیگه ما بیشتر از چهار تا نداریم. اصالیب فصیح لا یعرف من الاصالیب القدیمه از زیادت علی اربعت عوامل، البته لکن لا مانع من از زیاده عند وجود ما یقتضی، بیشتر از چهار تا اشکالی ندارم. اما خب استعمال در اصالیب فصیح اونچنان دیده نشده، لذا عاملان روشن شد. نکته دوم می فرمان الا معمول واحد، ذکر معمول واحد هم در بیانشون از باب مثاله، نه از باب انحصار. لذا معمول متنازع فیه هم میتواند بیش از یک مورد باشه و بیش از یک معمول داشته باشیم که درش نزاع صورت پذیرفته. اینا رو عمدتا من چرا میگم؟ به خاطر اینکه دوستان در مطالعه مباحثه حتما مثال سازی کنن. راحت هم هست، یعنی وقتی ساختار رو دست روشن بشه باب تنازع باب راحت میه، ولی خب قابل دقت. البته یه نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن، گفتیم عامل ها میتونن هر چند تا باشن، از دو تا و بیشتر، معمولا همینطور. لكن یه نکته که وجود داره و برای دوستان روشنه چیه؟ همیشه باید معمول کمتر از عامل باشه، حداقل یک مرتبه، حداقل باید یک مرتبه. بلا دیگه تنازع معنا نه دعوایی نداریم. اگر دو تا عامل داشتیم دو تا معمول، یکشو میدیم به یکی، یکشو میدیم به یکی دیگه، دیگه نزاع میخواد. ما خواهیم نزاع ایجاد بکنیم. برای ایجاد نزاع باید معمول حداقل یک مرتبه کمتر از عامل باشه. نکته سوم، عاملان که ایشون گفتن، ما بحث رو به عامل میخوایم پیاده کنیم دیگه. ممکنه هر دو فعل، هر دو اسم یعنی شبه فعل، یا یکی فعل و دیگری اسم باشه. لذا فعل بودن عامل هم الزامی نداره. نکته چهارم، عاملان ممکنه هر دو رفع طلب، هر دو نسب طلب، یا یکی رفع طلب دیگری نسب طلب باشه. باز اشکالی بفرمایید دوستان نداره. این نکته ما رو به چی توجه میده؟ دقت کنن عزیزان. بله، در باب تنازع، تنازع بدون توجه به اعرابه. مثلا مثلا مثال میزنیم، حالا مثال دم دستی برای دوستان که بخوایم وارد این بحث بشیم، میگیم جا از عرب تو زیدن. دوستان بفرمان اینجا نزاعی وجود داره یا نداره؟ میتونیم بگیم این مثال از باب تنازع است، یعنی جا از عرب تو زیدن. بعضی هم به ذهنشون میرسه نه از باب تنازع نیست. چرا؟ چون زیدن منصوب به ضرب تو میگیم دیگه، جا مرفوع میخواد، زیدن منصوبه. لذا تجاذبی و جذبی نسبت به زید جا نداره، در حالی که این نکته درست نیست. چرا؟ چون عرض کردیم نزاع در باب تنازع لا به شرط نسبت به اعرابه، توجه به اعراب ما نداره. الان هم که میگیم جا و ضرب تو زیدن، چون نزاع صورت پذیرفته، ما زید رو به ضرب تو دادیم منصوبش کردیم، ولی اگر به جا میدادیم چیکارش میکردیم؟ مرفوعش میکردیم. این از نکته چهارم. نکته پنجم، نکته پنجم، حتی تنازع بر اعراب جر هم ممکنه پیش بیاد ها، جر مثلا به واسطه حرف جر که حالا ما بیان ایشون به این مداره داریم تطبیق میدیم. نکته پنجم یه نتیجه گیری از نکته سه و چهاره. ما در نکته سوم چی گفتیم؟ بله، عامل ها ممکنه هر دو فعل، دست منو دقت کنن دوستان، هر دو فعل، هر دو اسم، یکی اسم یکی فعل، یکی اسم یکی فعل، یعنی که اولی فعل دومی اسم یا اولی اسم دومی فعل، میشه چند صورت؟ چهار صورت. بعد در نکته بعدی گفتیم هر دو رفع طلب، هر دو نصب طلب، یکی رفع یکی نصب، خود یکی رفع یکی نصب میشه چند تا؟ دو تا دیگه، چون اولی نصب دومی رفت، اولی رفت دومی نصب. از محضر شما عرض بکنم که حاصل نقطه سوم و چهارم دوستان میتونن چند صورت تنازع ایجاد بکنن؟ 16 صورت. این اقل مراتب تنازع نسبت به نکات روشنش هست دیگه. اقل مراتب تنازع رو شما در نظر بگیرید 16 حالت دارید. حالا اگر عامل یکی بیشتر کنید، بعد معمولا مثلا بیشتر باشه، اینا رو دیگه دوستان در مطالعه این رو وقت میبره ازشون رو تنظیمی بخوان صورت بدن. اینم از نکته پنجم. نکته ششم باز توضیح اصطلاح هست، به عاملی که عمل داده بشه در متنازع فی بهش میگیم معمل، به عاملی که عمل داده نشود بهش میگیم چی؟ مهمل. لذا ما اعتبار مؤمل یا مهمل رو نسبت به چی میسندیم؟ متنازعان فیه. نسبت به او اگر عمل داده بشه مؤمل، نداده بشه میشه مهمل. بلا اینکه عامل مهمل هم در ضمیر عمل داده میشه، اما بهش میگیم مهمل. این اصطلاحات رو دوستان دقت کنن لابلای مطالب روشن باشه. یه حالا بعضی از نکات هم وجود داره، عبارت دیگه یه مدارم پامون رو فراتر گذاشتیم که سر از این توان نداره. نکته بعدی رو هم عرض کنم، شرایط باب تنازع به عنوان یه مطلب مستقل یا نکته بعدی میتونن در نظر بگیرن. شرایط باب تنازع، اولین شرط اینه که یکی از دو عامل تأکید برای دیگری نباشد. یکی از دو عامل تأکید برای دیگری نباشد. تأکیدم تأکید لفظی مراده دیگه، تأکید معنوی که اینجا جا نداره. سوال کنم از دوستان، جا از جا از زیدون از باب تنازع است یعنی نیست دیگه؟ میگن تأکید لفظی حکم حرف رو داره، حکمن حکم حرف رو داره، کارش تأکیده. در مثالی که ما داریم جاه کارش تأکید جاه اوله، جاه دوم کارش تأکید جاه اوله، لذا چون صرفا برای تأکید میاد دیگه اصلا فاعل نمی طلبد. وقتی فاعل نمی طلبه، معمول نمی طلبه، نزاعی نداره. اصلا جاه دوم فاعل نمی خواد که ما بگیم در زید نزاع می کنه. دوشن شده نشد. میگیم ضربت و ضربت و زیدن، ضربت دوم اصلا مفعول نمی طلبت چون تأکیده، صرفا تأکید ضربت رو میکنه. زاهون گفتن لعنه به منزلت حرف، چون تأکید ولو فعل باشه به منزله حرفیست که زید التوکید فلا معمول له، معمولی نداره دیگه. حالا بگیم نظام، وقتی طالع معمول نیست نظام معنا نداره. بذارید من یه در اینجا معطل کنم، در این حد دوستان هستن تو مباحث قبلیشون خوندن. جناب سیوطی در اینجا یه نبار این بحث رو مطلق بیان کردن مثل خیلی از ادبا، اما اگر دوستان دقت بکنه ما باید در باب تأکید این شرط رو قائل به تفصیل بشیم. نمیتونیم مطلق بگیم اگر عامل برای تأکید آمد باب تنازع نیست. دوستان میتونن جایی رو فرض بکنن عامل برای تأکید اومده باشه اما باب هم باب تنازع بشه. بله؟ بله اینم تکراره. بذارید عرض کنیم، دقت کنم دوستان، شما میگید جا از جا از زیدون،
باید یه چیزی باید می آورد. این ندارم و نیاوردن ها. نفت کنید که از اینسان براسی که ببینن اما این باید قطعا باید وجود داشته باشه. می فرمان جاهد بازم برای تأکیده، لذا از باب تنازع خارجه. ما میگیم بله، اگر جاهد برای تأکید باشد از باب تنازع خارجه، اما در چه صورتی؟ بله؟ در صورتی که این جاهد تأکید فعل فقط باشه. دقیق می‌کنید؟ یعنی من متکلم که دارم تأکید می‌کنم چه را می‌کنم؟ تأکید فعل فقط را، تأکید فعل فقط را. ولی اگر اراده کرده باشم تأکید مجموع جمله رو، اراده کرده باشم تأکید مجموع جمله رو، جاعل به تنهایی بدون فاعل میتونه تأکید جمله بکنه؟ نمیتونه. و لذا به این جهت که من متکلم اراده کردم تأکید جمله رو، این جاعل مؤکد فاعل میتونه. جاعل مؤکد به تأکید لفظ چی میتونه؟ فاعل میتونه. بلکه چون فاعل میتونه، جاعل اولا که تأکید فاعل میتونه در ذکر کار میکنه، نظام میکنه. زید به جای دوم بدیم، جای اول در زمین. به جای اول بدیم، جای دوم در زمین باید عمل بکنه. دقت بکنید. حالا در زمین سم جرأتیس میگیم باید عمل بکنه. حالا عمل کردنش مهم نیست. مهم اینه که باب تنازع ایجاد میشه. روشن شده نشد؟ روشن نشده، اشکال دارید.
دقت کنید.
فعل جمعی نیست، فعل مفرد، فعل اقسام کلمه هست.
بله
آمده رو میخواییم تأکید کنیم. دیدیم قتله قتله زیدون. حالا مقام شیفا میتونه تصویر کنه. دیگه حالا یک شیعه که مثال هم بخواهم وارد بشیم ما دیگه یه سمان مستقا برم نمیدیم. مقام دوری که بکنیم قتل تأکید قتل فقط کده نداری بسن زید رو فاعل قتل نمیخواد تأکید بشه. چی رو میخواد تأکید بکنه؟ قتل. مثلا حالا چیزی که پرزده های به ذهن میرسه محضر شما عرض بکنم که حالا در مسجد باشد، در این مکانی باشه که قتل خیلی قدیمه. دقت میکنید؟ اینجا یا قتل خیلی بعیده، اینجوری بگید مکانی باشد که قتل، یا زمانی مکانی باشد قتل بعید به نظر میره. اینجا میخواد تأکید بکنه که حتما قتل صورت کردیم. فاعل قتل چیه برات مهم نیست. یا روشن هستن اگر خود فعل معلوم بشه فاعلش معلوم نیست، نیدیم زیده کاری کرده، نیدیم انتظار کرده، خواهد فعلش تحکیل بکنیم. اما خواهی بگیم قتل از زیدون، یا در بحث تحکیل هم دوستان خواهن هستن قتل از زیدون، یه لحظه فکر دوستان مغلی دارن نخواهن قتل از زیدون، قتل از زیدون. اینجا جمله در تحکیل شده، مجموع نسبت تأکید شده. خب مفرد تأکید بشه با اینکه جمله و نسبت تأکید بشه فرق میکنه دیگه، درسته؟ خب جا از جا از زیدون، اگر جا از دوم بخواد فعل تنها رو تأکید بکنه، خب بله تأکید لفظی فاعل نمیتواند، که مثلا باب تنازع هست نیست. اما اگر من قصد کردم با این جا از جمله رو تأکید بکنم، اگر قصد کردم جمله رو تأکید بکنم، فاعل میتلبه یا نمیتلبه؟ میتلبه. و چون فاعل میتلبد، محضر شما عرض بکنم که نزاع صورت میپذیره. میگیم ضربت و ضربت و زیدن. یه وقت است من فقط میخوام فعل و فاعل رو تأکید بکنم، خب ضربت دوم تأکید ضربت اوله، لذا مفعول نمیتلبه تا بخواد نزاعی بکنم. اما اگر میخوام مجموع جمله با مفعول رو تأکید بکنم، خب اونجا ضربت دوم هم که مؤکد است مفعول را میتلبد. دقت میکنید؟ مفعول را میتلبد و لذا نزاع هم صورت میپذیره. حتما باید ایشون این قید رو میزدن. محضر شما عرض بکنم که به نظرم عبارتهای عباس حسن هم یه اشاراتی به این معنا داره. حالا آدرس اگر دوستان خواستن من الان جلو چشم نمیبینم، محضر شما عرض بکنم از قبل یادمه، ولی اکثر علما ندارن که جمله میدونیم که اکثرا ندارن این نکته رو. مورد و نقطه دوم، معمول شرط دوم اینه که متأخر باشد از عاملان. اینم توضیحش دقت داره. معمول از دوتا عامل متأخر باشه. یعنی که یعنی وسط دوتا عامل نباشه، قبل دوتا عامل نباشه، وسط و قبل از دو عامل نباشه. مثلا نگیم زیدن ضربت و اکرمت، اینجا نزاع صورت میپذیره یا نه؟ بله آقایون میگن نه. زیدن ضربت و اکرمت با اینکه هر دو مفعول میخوان، اما میگیم نزاعی ندارن اینجا. یا بگیم ضربت زیدن و اکرمت،
ضربت زیدن و اکرمت تو. نه دیگه ضربت زیدن، مثال عوض نکنید که بحث رو خارج کنید، ضربت زیدن و اکرمت تو. اینجا هم نزاعی نداریم. چرا نزاع نداریم؟ چون آقایان میگن در جایی که وسط باشد عامل یا مقدم باشه حتما عامل اول واجب عمل داده بشه. عامل اول واجب است در اون معمول عمل بکند بل اجماع، لذا عامل دوم نزاعی نداره. در عامل دوم باید چیزی در تقدیر بگیریم، حالا به قرینه همین اول دومی در تقدیر میشه. عامل اول واجب درش عمل داده بشه. حالا چرا حقیقتا من عبارات رو که نگاه میکنم چیزی ندیدم، حالا با دوستان نگاه بکنن علت چیه در اینجا که باید عامل مؤخر باشد. سبان داره، مرحوم سید داره، دیگران دارن. یک دلیل به ذهن میرسه از جهتی، این دلیل هم انومن داره که اون انومن هم به نظر ما قابل رفته. دقت کنید، حتما باید توضیح بدم که این دلیلش روشن بشه. آقایان تو باب عصر،
حتی تو باب عصر هم تکلیف نشده به این مثلا در این موانعی اشاره میشه مناقضت در روزه باید این مثلا تیرا بشه. جا از زیدون و ضربت و امرن، این مثال رو دقت کنید، مثلا حواظ رو پای دامنه گفتن از دیگه دوره. جا از زیدون و ضربت و امرن، خب این با عاطفه هست دیگه، درسته؟ ما یک جمله معطوف داریم، یک جمله معطوف اون علیه. آقا من یک قاعده دارم، میگن تقدیم اجزاء معطوف بر معطوف علی جایز نیست، ممتنع میدونن. آقا نمیگن مرجوع، تقدیم اجزاء معطوف بر معطوف علی جایز نیست. مثلا ممکنیم بگیم در این عبارت بگیم جا از ایدون امرن و ضربتو، امرن بشه عامل معمول برای چی؟ ضربتو. جا از ایدون امرن بذرستو، یعنی امرن بر واق مقدم کن. میگن اجزاء جمله معطوفه بر عاطف جواز تقدیم ندارد، جواز تقدیم ندارد. خب در مثل زیدن اکرمتو بذرستو، مثالی که الان زدیم درسته. خب اینجا اگر ما بخواهیم بگیم باب تنازعه، معناش چیه؟ معناش اینه که این زید میتونه معمول برای چی باشه؟ ضربتو. حالا زیدن اینجا میتونی در نظر بگیری، فرق نمیکنه این زیدن یا این زیدن معمول باشه برای ضربتو. اگر زیدن معمول باشد برای ضربتو، بفرمایید عزیزان، معناش اینه که جزء جمله معطوف بر عاطف مقدم شده و این جایز نیست. فقط یه مشکل ایجاد میکنه و اون اینه که آخر عبارت این وصوله میگن باید متأخر باشد، یعنی در نگاه خودتونم تصمیم دارم، میگن در اصلا باشه مشکل داره، قبلا باشه مشکل داره. خب حالا ما اگر زیدن رو بعد از ما و قبل ضربت رو در نظر بگیریم چی؟ بگیم اکرمت و زیدن ضربت. خب اینجا اگر زیدن مال ضربت باشه که تقدیم جزء معطوف بر عاطف نمیشه میاد دیگه، نظام یه مشکل نداره. خب میگن متنازعاتی باید متأخر باشد، اینجا متأخر نیست، مشکلی هم که ما عرض میکنیم پیش نمیاد دیگه، درسته؟ مشکلی هم که ما عرض میکنیم پیش نمیاد اینجا رو در اطلاق عبارت آقایی میگیره. جوابش اینه، ظاهرن اطلاق عبارت آقایی این مورد را نگیره، یعنی میگن متأخر باشه زیدن در اینجا هم ظاهرا متأخر حساب میکنه. چون مثالی که آقایون زدن برای اثناء همه جایی که معمول قبل باب ما مثال زنگا نگردیم حالا باید بخواهم دقت کنم مثال نگردیم برای اثناء برای بعد از باب مثال بزنن بذار بعید به نظر میرسه که مرادشون از تأخر این مورد رو شامل میشه یعنی وزیدن زرد تو رو هم بگم جایز نیست اینجا ظاهرا مشکلی نداشته باشه حالا دیگه حد طاقت ما همین نگار بوده دوستان میتونن توجه بفرمایم عبارت رو اینا بفرمان عزیزان هازا باب و تنازع فل عمل و یا سما ایزن باب الاعمال اینا دیگه ترجمه نمیخواد گفتیم باب اعمال هم میگن اما کوفی ها علتش هم گفتیم و هو و کما یعخذ من ما سیعتی و هو و این باب اعمال یا باب تنازع کما یعخذ من ما سیعتی ایشون میگه من تعریفی که دارم میکنم از بحثه خود ابن مالک به دست میاد این قود و نکات که داریم میگیم همچنان که به دست میاد از مطالبی که خواهد آمد اینه باب تنازع تنازع اینه ام یتوجه عاملان دو تا عامل متوجه بشن که لیس احد هما مؤکدن للآخر یکی مؤکد دیگری نباشه عبارتشون هم رساست حتی ما توضیح هم که ارسال کردیم به یک بیان میتونید توضیح عبارت ایشون بگیرید ایشون میگه عامل یکیش مؤکد دیگری نباشه لذا اگر مؤکد جمله باشد خارجه دیگه از عبارت ایشون یعنی داخل در بحث میشه عامل یکیش مؤکد دیگری نباشه لذا اگر قصد تأکید جمله باشد داخل میشه عبارت ایشون دقیقه الا معمول واحدین متوجه باشن به یک معمول متأخر انهما که این معمول هم متأخر باشد از این دو عامل که گفتیم مثل زیدن زرد تو در این مثال با هم طبیعتا متأخر حساب میکنن مانند زرد تو و اکرم تو زیدن فکل واحد من زرد تو و اکرم تو یطلب زیدن بالمفعولیه هر کدام از زرد تو و اکرم تو زید را برای مفعول بودن میطلبن خب اینکه روشنه دیگه این عاملانه اگر دو عامل فعلان اوسمان اوسمان و فعلون حالا هر دو فعل هر دو اسمی که اسمی که فعل اقتضا یا ای طلبا اگر دو عامل طلب کنند اسم عمل در یک اسمی این عمل در از عملن بوده دیگه منصوب بوده به خاطر قافیه عمل شده اگر اقتضا کنند طلب کنند دو تا عامل در یک اسمی عمل را رفعا او نصبا او طلب احدهما رفعا بل آخر نصبا رفع را هر دو طلب بکنن هر دو نصب رو طلب بکنن یکی رفع و دیگری نصب رو فرق نمی کنه و کانا قبلو به هر دو عامل قبل باشن قبل یعنی قبل چی؟ قبل متنازع فی فلل واحد من همال عمل برای هر کدام از این دو عامل عمل وجود داره بل اتفاق هر رو میتونن در اون معمول عمل بکنن اجماعی فرق نمی کنه یعنی از جهت جواز عمل فرق نمی کنه اما الاولو الثانی اولی عمل بکنه یا دومی مثال ذالک که علی اعمال الاول مثال ها رو انشاءالله جلسه بعد میخونیم که مطلب یه بار هم تکرار بشه دیگه مثال ها رو خود استان دقت کنن که مشکل در نفعه و سلام علیکم و رحمت الله.